معارف صدای فضیلت و فطرت هستیم و برنامه‌های نوبت دوم پخش این روز رو تقدیمتون می‌کنیم، چهارشنبه که پرسمان اعتقادی تقدیمتون شد به کارشناسی استاد محمدی. دوستان، دهم ده یادآور یه روز خونین در سال 57 که رژیم پهلوی در مشهد مقدس اون رو رقم زد. این روز یکی از روزهایی که در پیشبرد نهضت امام خمینی رحمت الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشت. بله، روز یک شنبه ده دی 1357 پس از تیراندازی و کشتار چهارراه نادری، ماموران حکومت نظامی در شهر پخش شدند و هر فردی رو که در خیابونا می‌دیدن به سمتش تیراندازی می‌کردند. طبق گزارش که روزنامه اطلاعات مشهد داده بود، در روزهای نهم و دهم و یازدهم دی در واقع خونین ترین روزهای مشهد رقم خورد. گفتنی حوادث روزهای نخست دی که از تحصن 13 روزه مردم در بیمارستان امام رضا علیه السلام آغاز شده بود، با راه پیمایی بزرگ انقلابیون از مقابل مدرسه نواب و بیت آیت الله شیرازی و سخنرانی آیت الله خامنه ای پایان یافت. تعداد شهدای مشهد در این روزها 160 نفر اعلام شد. بله، برای پیروزی انقلاب اسلامی خونهای بسیاری نثار شده. از خداوند متعال می‌خوایم ما رو در حفظ این انقلاب و دستاوردهاش یاری کنه و صلواتی نثار شهدای عزیزمون می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران.
ما برای سربلندی وطنمون خونها دادیم، جانها فدا شده، شهدای بسیاری دادیم و دوستان خودتون میدونید که وضعیت اقتصادی موجود در کشور به دلیل تحریم‌های دشمن در سال‌های اخیر مشکلاتی رو برای همه ما ممکنه به وجود آورده باشه. هرچند تلاش‌های زیادی هم برای رفع مشکلات صورت گرفته، اما همچنان دغدغه‌هایی وجود داره. در روند اعتراض به وضعیت اقتصادی، باید این اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز و از مسیر قانونی اتفاق بیفته. طبق تأکیدات دادستان کل کشور، سوء استفاده ساختاریافته دشمن از مطالبات مشروع مردم که بعضن از شبکه‌های رسانه‌ای در خارج کشور هدایت میشن و افراد فریب خورده‌ای رو با خودشون همراه میکنن، نظم عمومی جامعه رو به هم میزنه. قطعاً بین حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض تفاوت زیادی وجود داره و نباید این اعتراضات اقتصادی رو به ابزاری برای ناامنی و تخریب اموال عمومی یا اجرای برنامه‌های طراحی شده توسط دشمنان برای اخلال در نظم تبدیل کرد. این حرکات مشکوک و مخل امنیت و نظم قطعاً به دلیل محافظت از حقوق عمومی و نظم اجتماعی واکنشی قانونی به همراه داره. امیدواریم خانواده‌ها اهداف دشمن رو بشناسن و در این باره به جوانترها و عزیزاشون هشدار بدن تا اونا در دام دشمنان گرفتار نشن. انشالله سفرتون پر روزی باشه، حال احوالتون خوب و خوش باشه. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، زلال تاریخ.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام به شما. خیلی خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. یک سلام ویژه هم عرض بکنم به دانشجویان و پژوهندگان تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام، عزیزانی که الان صدای ما رو میشنوید و امیدوارم که این برنامه برای شما هم قابل استفاده باشه و بتونید از اون بهره مند بشید و البته نظرهای خودتون رو هم درباره برنامه ما حتما اعلام بفرمایید. در پایان انشالله اعلام خواهم کرد راه های ارتباطی رو. در این برنامه هم افتخار دارم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، چهره ناماشنای تاریخ اسلام از کارشناسان، پژوهشگران و نویسندگان مبرز این عرصه که انشالله در برنامه امروز هم از محضرشون بهره مند خواهیم شد. سلام به شما جناب استاد جباری.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان گرامی این برنامه. خداوند متعال و شاکرم بر این نعمت، توفیق دیگری دست داده در محضر عزیزان، نکات دیگری از تاریخ گوهربار و در این حال حزن‌آور امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوره خلافتشون رو انشاءالله تقدیم کنم.
خیلی متشکرم. من این مطلبی که در ابتدا عرض کردم، جناب استاد دانشجویان زیادی میدونم که شنونده برنامه ما هستند و خب در حال گفتگوهایی که با هم داریم خیلی تشکر میکنن از شما و البته عموم شنوندگان عزیزی که از این مباحث بهره مند میشن و برای شما آرزو موفقیت کردن. سلام این عزیزان رو هم به شما میرسونم.
شکر.
من پیش از این که وارد گفتگومون بشیم یک سوال بکنم درباره نامه های امیرالمؤمنین و معاویه. این نامه نگاری ها نکته دیگه ای باقی مونده بخوایم بگیم، یا به همون صورت کلی که اشاره فرمودید که حالا محتوای نامه ها چه بود در همون حد جلوتر بریم، باز هم درباره نامه ها صحبت خواهیم کرد؟
بله
صحبت خواهیم کرد. یک سوال رو حالا بد نیست بپردازیم دربارش صحبت بکنیم. اصلا هدف این نامه‌نگاری ها چیه وقتی که امیرالمؤمنین حق هستند و به هر حال جایگاه خودشون رو میدونن؟ چون جلوتر بریم احتمالاً حضرت عالی هم اشاره خواهید کرد، اصلا نامه‌نگاری های معاویه و مطالبی که معاویه می‌نویسه اصلا به سمت بی‌ادبی مطلق و جسارت های خیلی سنگین میره. خب برای چه امیرالمؤمنین باید نامه‌نگاری رو انجام بدن، جواب بدن؟ او هی نامه می‌نویسه حضرت جواب بدن و میشد سکوت بکنن یا نه و از کنار این موضوع بگذرم و تمام بشه ماجرا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی است. البته این بحث می‌گنجد تحت عنوان کلی، عنوانی که حالا مصطلح مقام معظم رهبری است، شما عنوان جهاد تبیین تعبیر فرمودن، امر بسیار مهمی است و با عنوان جهاد کبیر ازش یاد کردند و جاهد هم جهادن کبیر را در قرآن کریم مثالش این. و به تعبیری مرحوم علامه امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان هم در ذیل این آیه در واقع تبیین دین رو و پاسخ به شبهات عرصه دینی رو از مقوله جهاد تبیین می دانند. تحت این عنوان کلیست این نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خطبه فدکیه فاطمه سلام الله علیها، یاری خواهی های شبانه فاطمه سلام الله علیها، همه اینها. چطور جهاد تبیین؟ به تعبیری امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای مخاطبش معاویه است باید تبیین کافی و اتمام حجت لازم رو نسبت به او داشته باشد. هرچند حضرت در یک مرحله مایوس از معاویه باشد، اما حداقل کسانی که در معرض این نامه‌ها قرار می‌گیرند و در آینده تاریخ در واقع کسانی که نامه‌ها رو می‌بینند، چون که تا به امروز آمده و ما می‌بینیم و دیگران می‌بینند و هیچ عذری حضرت نمی‌خواد باقی بماند برای کسانی که مخاطب این نامه هستند و کسانی که در حاشیه ملاحظه می‌کنند نامه رو، حضرت به قدر کافی تبیین کرده‌اند. شبیه این رو پیشتر گذراندیم در بحث جنگ جمل که خیلی خلاف انتظارمون امیرالمومنین در چند مرحله، شاید 6-7 مرحله فکر کنم، شاید کمتر و بیشتر اتمام حجت کردن، به عایشه و طلحه و زبیر نامه نوشتن، پیک فرستادن، در حالی که انسان تصور میکنه یک مرحله دو مرحله اگر نامه فرستاده میشد کفایت میکرد، اما حضرت گویا میخوان هیچ عذری باقی نماند، نه برای مخاطب مستقیم نامه و نه برای کسانی که در معرض شاید که ملاحظه اون نامه و اون پیغام قرار میگیرند.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم از شما، نکته بسیار مهمی بود و همچنین برای ما که در این زمانه زندگی میکنیم تا بدونیم فضای اون زمان به چه نحوی بود و امیرالمومنین با چه حکمتی این نامه نگاری ها رو انجام میدادن. در خدمت شما هستیم. من فقط کوتاه عرض بکنم که ما در برنامه گذشته از زبان حضرت عالی شنیدیم که اصحاب عبدالله ابن مسعود که از اونها با نام گروه قراء یاد می شد، دو گروه شدن. گروهی از امیرالمومنین خواستن که ما رو شما بفرستید به جنگ با مشرکان در یکی از مرزها، که حضرت این مطلب رو پذیرفتن، و گروهی دیگر هم گفتن که ما همراه شما میاییم ولی اردوی جدا می زنیم تا ببینیم که سرانجام کار شما با معاویه چی میشه و هر کس که بغی کرد، هر کس که تعدی کرد با او می جنگیم. و حضرت هم این رو پذیرفتن و قرار بر این شد که اونا همراه حضرت حرکت بکنن. در خدمت شما هستیم و ادامه این داستان رو از زبان شما می شنویم.
بله، عرض شد که در ادامه نکاتی که مطرح شد برای مقدمات ورود به جنگ صفین، اقدام دیگری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن این که به برخی از ولات و کارگزارانشون پیغام فرستادن که خودشون بیان به سمت حضرت و به سمت کوفه و اردوگاه نخیله و اونجا که میتونن از نیروها همراهشون بیارن، از جمله مواردی که حضرت پیک فرستادن و در واقع احضار کردن، مخنف ابن سلیم ازدیس. این مخنف جد همون ابو مخنف هست.
درست.
ابو مخنف معروف که مؤلف آثار تکنگارانه ایست در حوزه تاریخ اسلام، از جمله آثارش هم مختار حسین سلام الله علیه هست که خب البته مستقیم به دست اون نرسیده، به واسطه نقل مرحوم شیخ مفید و طبری به دست ما رسیده. ایشون جد ابو مخنف هست که نامش لوت ابن یحیی ابن سعید ابن مخنف ابن سلیم، یعنی اشاره که با دو سه واسطه میرسی با مخنف. این مخنف ابن سلیم والی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اصفهان و همدان بود و حضرت نامه‌ای به او نوشت و مضمونش این هست، بخشی از نامه که سلام علیک فانی احمد الیک الله الذی لا اله الا هو، اما بعد از حمد الهی، فان جهاد من صدف عن الحق رغبتا عنه وحب في نعاس العمى والضلال اختيارة له فريضة على العارفين. جهاد با کسی که مانع مسیر حق هست و اعراض از مسیر حق میکنه و در مسیر ضلالت و گمراهی و کوری اون اختیار کرده است، فریضه هست، واجب هست بر همه کسانی که عارف نسبت مسیر حق هستند. ان الله يرضى عمن ارضاه و يسخط على من عصاه. خدا راضی میشه از هر اون کسی که خدا راضی کند و سخط و غضب خدا متوجه هر اون کسی میشود که عصیان خدا بورزد. و انا قد هممنا بالمسير الى هؤلاء القوم. ما قصد کردیم حرکت کنیم به سوی این قومی که الذين عملوا في عباد الله. این تعبیر رو در ادامه همون نکته که اشاره فرمودید، حضرت در واقع برای تبیین و دعوت از مخنف ابن سلیم فهمت، هم برای ثبت در تاریخ که ما به سوی چنین کسانی داریم حرکت میکنیم.
بله،
یعنی به تعبیر حضرت میتونست بفرمود که ما داریم میریم به سمت معاویه و اصحابش، اما باز میکنه قصه رو. و انا قد همم نابل مسیر الها اولا القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما انزل الله. کسانی که در میان بندگان خدا عمل میکنن به غیر اون مسیری که خدا نازل کرد و تبیین فرموده. استأثروا بالفی بیت المال و اموال عمومی مسلمانان را بر منفع خودشون تصاحب کردن و عطل الحدود حدود الهی را تعطیل کردن و اماتوا الحق حق رو میراندن و اظهروا فی الارض الفساد در زمین فساد آشکار کردن و اتخذوا الفاسقین ولیجة من دون المؤمنین، افراد فاسق رو دور خودشون جمع کردند و به اونها پناه بردن بدون مؤمنان. فإذا ولی لله اعظم احداثهم، اگر یک ولی الهی دوست الهی نسبت به این کارهاشون اعتراض بکند، ابغضوه او رو مورد بغض و کینهشون قرار میدن، ابغضوه و اغسوه و حرموه او رو تبعیدش میکنن، از خودشون دور میکنن و محرومش میکنن. و اذا ظالم ساعدهم على ظلمهم، و اما اگر ظالم اینها رو کمک بکنه در مسیر ظلمشون، احبوه و ادنوه و بر رو بهی او رو دوست خودشون میگیرن، نزدیک میکنن، نیکی بهش میکنن. فقط اثر رو على الظلم و اجمع و على الخلاف، اصرار بر ظلم دارن و اجتماع بر خلاف مسیر حق دارن. و قدیما ما صدوا عن الحق، اینا پیشینشون همینه، از خیلی پیش قدیم در مسیر صد از حق و ممانعت از حق حرکت کردن. و تعاونوا على الاثم، همدیگر یاری میکنن در مسیر گناه. و کانوا ظالمین، از دیرباز اینها ظالم بودن. چون چنین است، فاذا اتاک کتابی حالا فاستخلف على عما عملک او ثق اصحابک فی نفسک. به مخنف ابن سلیم حضرت فرمود وقتی که نامه من به تو رسید، جانشین خودت تعیین کن، به جای خودت بنشان، مطمئن‌ترین افراد رو از یارانت، همراهانت، نزدیکانت، کسانی که بهشون اعتماد کامل داری. و اقبل الینا، به سوی ما بیا، لعلک تلقا هذا العدو، بلکه تو بتوانی در مسیر مقابله با این دشمن که المحل، که به هر حال دشمنی که حرام ها رو حلال کرد و در مسیر باطل گام برداشته، فتأمر بالمعروف و تنها عن المنکر، که امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، و تجامع الحق، با حق همراه بشی، و تباین الباطل، و از باطل دوری کنی. فإنه لا غناء بنا ولا بك عن اجر الجهاد. جالبه، ما و شما، من و تو، ما و شما مستغنی از اجر جهاد نیستیم. این امیرالمؤمنین فرمود. فإنه لا غناء بنا ولا بك عن اجر الجهاد و حسبنا الله و نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و کتب عبدالله ابن ابی رافع، این کاتب و منشی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، عبدالله ابن ابی رافع، او این نامه رو نوشت که نصر ابن مزاحم در وقعت و صفین صفحه 104 و 105 نقل میکنه. میگه مخنف ابن سلیم بر اصفهان حارث ابن ربیع ازدی رو گماشت و بر همدان سعید ابن وهب ازدی رو، که هر دو از قبیل ازد که قبیل خودش باشه، اینها رو گماشت رو. و قدم الی الکوفه، خودش راهی کوفه شد. خب تعداد نیرو پیداست که از ایرانی های همراه با مخنف ابن سلیم از اصفهان و همدان قاعدتاً، چون حضرت بهش امر کرده بود که به اصطلاح بیا به سمت ما، طبعا با این نیروها آمده. نامه ای هم حضرت نوشتن برای ابن عباس. ابن عباس والی حضرت در بصره بود که چیزی نگذشته بود بعد از جنگ جمل، که حضرت در ماه رجب سال 36 بعد از جمل از بصره خارج شد، ابن عباس رو گماش به عنوان والی خودش در هرچند که بصره.
بله.
و در ماه رجب 12 رجب وارد کوفه شد و در واقع ماه پنجم شوال از نخیله، حالا عرض خواهیم کرد، خارج شد به سمت صفین.
بله.
فاصله رجب تا شوال دو سه ماه بیشتر نیست، رجب و شعبان رمضان، یعنی هیچ مهلت پیدا نکرد امیرالمؤمنین در کوفه که به هر حال اقدام انجام بده. در فاصله سه ماه بعد از آمدن به کوفه، حضرت ناچار شد به سمت صفین حرکت کنه. پس ابن عباس هم دو سه ماه بیشتر در شاید که بصره به عنوان والی نبوده. امام نامه به ابن عباس نوشت و فرمود که فاشخص الیه من قبلک من المسلمین و المؤمنین، به سوی من بیا با کسان که همراهت هستن از مسلمان ها و مؤمنان. و ذکرهم بلائی عندهم و استبقائی لهم و عفوی عنهم و رغبهم فی الجهاد، اینا رو ترغیب به جهاد بکن و به این حقی که من برشون دارم متذکر بشو. و اعلمهم الذي لهم من الفضل في ذلك، اونا رو متوجه کن که چه فضلی، فضل جهاز در رکاب من در واقع متوجه اونها هست. ابن عباس بلند شد در میان مردم بصره، فقام فیهم ابن عباس و قرأ علیهم کتاب الامام، نام امام خون برشون، و سپس خودش گفت که ایها الناس استعدوا للمسير الى امامكم، ای مردم آماده باشید برای حرکت به سمت امامتان. وانفروا في سبيل الله خفافا وثقالا، برای حرکت در مسیر سبیل الهی حرکت بکنید، ارشاد که سبک بارو مثلا همراه جهاز امثال اینها. و جاهدو به اموالکم و انفسکم، به اموال انفس جانهاتون مالهاتون جهاد انجام بدید. فانکم تقاتلون المحلین القاسطین، تعبیر قاسطین قبل از ورود به جنگ صفین در واقع پیداست که داره به کار میره توسط ابن عباس، توسط خود حضرت. و قبلا هم اشاره کردیم که گویا همون اشاره رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره این سه گروهی که امیرالمؤمنین باشون مقابل خواهد شد، ناکثین و قاسطین و مارقین، این موجب شده بود که این اصطلاحات جا بیفته.
بله.
فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون القرآن، کسان که قرآن قرائت نمی کنند، حتی قرائت نمی کنند، تعبیر عجیبی است. ولا يعرفون حكم الكتاب، یه وقت میگه قرائت میکنند عمل نمی کنند، حتی اهل قرائت قرآن نیستند طبق بیان ابن عباس. لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب، حکم کتاب نمی دانند. ولا يدينون دين الحق، متدين بدين الحق نيستن، مع امير المؤمنين وابن عم رسول الله، دين حقي كامراه امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وفسر عم پیامبر، كه الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، امير المؤمنين كامر معروف مكون ناهي از منكر هست، والصادع بالحق والقيم بالهدى، وحق رو اشكال مكون، قيم مسير هدايت هست، والحاكم به حکم کتاب، به حکم کتاب حکم میکنه، الذی لا یرتشی فی الحکم، اهل کوتاه آمدند و اینها در حکم نیست، بلا یداهن الفجار، با فجار اهل مداهنه و اینها نیست، ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، ملامت ملامتگران در مسیر خدا در او اثری ندارد. احنف ابن قیس که تمیمی که خوب شخصیت معروفیست اون زمان در بصره و در جنگ جمل، هم عرض کردیم که موضع جالبی داشت، یعنی گفت که اگر من بیام در رکاب شما ای امیر المؤمنین با عده خواهم آمد، اگر کنار بکشم عده بیشتر رو دور خواهم کرد از مسیر اهل جمل، و حضرت اینو اجازه بهش داد. اون برخاست و گفت والله لنجیبنک ولنخرجن معک، قسم به خدا به ابن عباس گفت که همراه تو خارج میشیم، اجابت میکنیم دعوت تو رو. علل عسر والیسر والرضا والکرم، در سختی آسانی و حالت خوشنودی و ناخوشنودی، همه حالات. نحتسب فی ذلک الخیر و نعمل من الله العظیم من الاجر، امید به اجر عظیم الهی و خیر در این مسیر هستیم. خالد ابن معمر السدوسی هم که از اصحاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، و هم برخاست و گفت سمعنا و اطعنا، گوش بفرمانیم، متا استنفرتنا نفرنا، هر مسیر که ما رو کوچ بدهی همراه تو خواهیم آمد، و متا دعوتنا عجبنا، هر وقت ما رو فرا بخوانی اجابت میکنیم. که این آقای خالد ابن معمر از رؤسای قبیله بکر ابن وائل بود که قبیله مهمیست.
بله.
و بالاخره عمرو ابن مرجوم عبدی هم که رئیس قبیله عبدالقیس بود، و هم برخاست و گفت وفق الله امیر المؤمنین و جمع له امر المسلمین، خدا امیر المؤمنین موفق بدارد، امر المسلمین رو برای او جمع بدارد. و لعن المحلین القاسطین الذین لا یقرؤون القرآن، خدا لعن کند این قاسطین رو که قرائت قرآن نمی کنند. والله نحن والله علیهم حنقون و لهم فالله مفارقون، و از اونها جدا هستیم و دشمنی و بغض اونها رو در دل داریم. فمتا اردتنا صاحبک، صاحبک خیلونا و رجلونا، هر وقت اراده کنی بگی همراه تو، پیاده و سواره ما همراه خواهند شد. خب بعد از این در واقع استمزاج ابن عباس از مردم بصره و این رؤسایی که برخواستن به اعلام آمادگی کردن، ابن عباس دو نفر دستیار داشت در بصره، یکیش ابوالاسود دوعلی، شخصیت معروفه که خب از آن شنونده شد نام این رو در بحث مشاهده اعراب گذاری قرآن نامش رو شنیدن.
بله.
و شخصیت برجسته و خیلی خوبی بوده. و زیاد ابن عبید ثقفی، هم زیاد معروف، پدر عبیدالله زیاد، که الان در خدمت امیرالمومنین هست، دوره استقامتشه.
درست.
و کارگزار ابن عباس هست در بصره، گاهی هم ماموریت هایی در منطقه فارس و اینا بهش محول شد انجام داد، خوب عمل کرده در این دوره. اما خب بعدا متأسفانه بعد از شهادت امیرالمؤمنین معاویه او رو جذبش کرد و مسیر دیگری پیمود. رضا ابن عباس ابوالاسد رو و زیاد ابن عبید رو، زیاد رو مأمور خراج کرد در بصره.
بله.
و یعنی امور مالی، ابوالاسد رو مأمور امور معنوی، علی الصلات، صلات منظور امور معنوی، نماز و امثال اینها. پس پیداست که خود تقسیم این مناسب بر اساس امور مالی و غیر مالی گاهی متفاوت بوده، یک نفر مأمور همه امور باشه. و عرض شد که همراه خودش رؤسای قبائل رو که دیگه اسامشون عرض نمی کنم همراه کرد و حرکت کرد از بصره و به سمت کوفه رفت. و عرض شد که خب این یک صحنه.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. فعلا همینجا یک نقطه بگذاریم، انشاءالله در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. من فقط یک سوال بکنم درباره زیاد. شما نکته‌ای که فرمودید زیاد ابن عبید فرمودید؟
بله. ببینید،
چون عموما با زیاد ابن ابی ما میشناسیم.
بله. زیاد شاید با سه عنوان بلکه چهار عنوان معروف هست. اون که به ظاهر باید گفت بر اساس اون تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله، الولد للفراش و للآهل الحجر.
بله.
چون مادرش سمیه به ظاهر همسری داشت به نام عبید.
درست.
گرچه بدکاره بود سمیه، اما همسر هم داشت، ولذا ارشاد که زیاد ابن عبید گفته میشه به اعتبار اینکه همسر داشت. اما گاهی گفته میشه زیاد ابن ابی، چون زن بدکارهی بود و درباره زیاد هم ابو سفیان به خصوص ادعا میکرد که نه، این حاصل زنای من با ارشاد که سمیه است و لذا گفته میشه زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، البته منحصر به ابو سفیان نبود، زنی معروفهی بود در طائف. بله. از این جهت گفته میشه زیاد پسر پدرش، پدر ناشناخته.
بله، هر کسی بود.
گاهی گفته میشه زیاد ابن سمیه به اعتبار همین نکته که عرض کردم.
بله.
چون به هر حال مادرش خوشنام نبود. و بالاخره بعد از اون جریان متاسفانه استلحاق که معاویه با کمالش به هر حال جسارت و دوری از با محدوده شرم و حیا و زیر پا نهادن مسلمات دینی در دوره خلافتش، مجلسی برپا کرد و یک به هر حال شاهدی هم از طائف آورد، خمر فروشی، شراب فروشی که به هر حال یک محلی داشت، او را آورد و شهادت داد. به هر حال قصه معروف مربوط به ارتباط ابو سفیان با سمیه و اینها رو با کمال جسارت مطرح کرد. و بعد از اون زیاد شد زیاد ابن ابی سفیان.
درسته. و برادر معاویه.
برادر معاویه و بر اساس یک رسم جاهلی استلحاق.
بله.
که زن بدکاری متصان نام زبالله با کسان ارتباط برقرار میکرد، بس بس اون فرزند رو ملحق میکرد به یکی از اون کسانی که باش مرتبط شده، برخلاف قرآن و اصل مسلم اسلامی. معاویه این بدعت جاهلی رو متصفانه احیا کرد و جریان معروف استنحاق رو خدا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از نکته که اشاره کردید، از شما سپاسگزارم جناب استاد. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که زلال تاریخ رو تا این لحظه همراهی کردید. انشاءالله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه داستان جنگ صفین رو مرور خواهیم کرد. 30553 سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
فاطر و شمس و نجم و نور، سوره بزهای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکل